صفحه 24. فکر کردم که از هر طرف که بیایند مرا این ته دم در مدرسه خواهند دید و تمام طول راه در این خجالت خواهند ماند و دیگر دیر نخواهند آمد. اما یه برازنده بود که اول کار اینقدر سختگیری نشان بدهم که یک سیاهی از ته جاده جنوبی پیدا شد. جوانکی بریانتین زده بود. از کوتاهیش شناختم و حرکاتی که در راه رفتنش بود. مسلماً او هم مرا می دید، ولی آهسته تر از آن می آمد که یک معلم تأخیر کرده جلوی مدیرش می آید. جلوتر که رسید حتی شنیدم که سوت می زد. آهنگ یکی از همین رقصهای فرنگی رو. مسلماً از این فاصله مرا می دید. دیگر حتی لنگر بزرگ روی کراواتش را هم می دیدم که تکان نمی خورد و به سینه‌اش چسبیده بود. فکر کردم لابد همین یک کراوات را دارد. اما بی‌انصاف چنان سلانه سلانه می آمد که دیگر جایی هیچ گذشت نیست. اصلا محل سگ هم به من نمی گذاشت. داشتم از کوره در می رفتم که یه مرتبه احساس کردم تغییری در رفتار خود داد و تند کرد. دکمه های کتش رو بست و نگاهش به من دوخته شد. مثل اینکه سری هم تکان داد. خب به خیر گذشت. وگرنه خدا عالم از چه اتفاقی می افتاد. حداقل این بود که می رفتم تو و در دفتر رو روی خودم می بستم که وقتی آمد اصلا مرا نبیند. سلام که کرد مثل اینکه می خواست چیزی هم بگوید که پیش دستی کردم. بفرمایید آقا، بفرمایید، بچه ها منتظرن. واقعا به خیر گذشت. حتما مرا ندیده بود یا در فکر چه می دانم دخترهایی بود که دیشب در درس انگلیسی دیده بود. یا مگر او آدم نبود؟ هم نبود. قرضی دارد، دردی دارد، قصه دلش را می خورد. مگر یک جوان بریانتن زده لنگر به سینه بسته نمی تواند تنها باشد؟ شاید اتوبوسش دیر کرده، شاید راهبندان بوده. جاده قروق بود و باز یک گردن کلوفتی از اقصای عالم می آمده که از این سفره مرتضی علی بی نصیب نماند. به هر صورت در دل بخشیدمش. چه خوب شد که بد و بیراهی نگفتی، که از دور علم افراشته هیکل معلم کلاس 4 نمایان شد. از همون ته من رو دیده بود. تقریبا می دوید. پاهای بلندی داشت. ناچار خوب می توانست بدود. اما هیکل سنگین بود و چه عذابی می کشید. تحمل این یکی رو نداشتم. بعد کاری می کنی. اول بسم الله و مته به خشخاش. رفتم توی دفتر نشستم و خودم رو به کاری سرگرم کردم که هنهن کنان رسید. چنان عرق از پیشانیش می ریخت که راستی خجالت کشیدم. حتی سلامش خیس عرق بود. جوابش رو که دادم خواستم بگویم اگر مرا هم نمی دیدی اینطوری می دویدی؟ اما دیدم رزالت هست و منصرف شدم. گفتم نشست. یک لیوان آب از کوزه به دستش دادم و مسخ شده خندش را با آب به خوردش دادم و بلند شد برود. گفتم عوضش 2 کیلو لاغر شدی. برگشت نگاهی کرد و خنده ای رفت. میخواستم راه بیفتم و سراغ اتاق خودم بروم و ببینم فراش درست درستش کرده است یا نه، که ناظم بکوب بکوب از پلکان اومد پایین. همین یک روز صدای پایش را شناخته بودم. مطمئن و از خود راضی زمین و زمان را میکوبید و راه میرفت. انگار تمام آجرها فقط برای خاطر پاهای او سینه های خودشان رو روی زمین پهن کردند. از راه نرسیده گفت دیدید آقا، اینجوری میان مدرسه؟ اون قرتی که این خیالش هم نبود آقا، اما این یکی. خواستم متلک لاغر شدن را برای او هم تکرار کنم، اما دیدم متلک لوسی بوده است. منصرف شدم و پرسیدم انگار هنوز 2 تا از کلاس ها ولن. بله آقا. کلاس 3 ورزش دارن. گفتم بشینن دیکته بنویسن آقا. معلم حساب 56 هم که نیومده آقا. و یکی از میزا رو کنار دیوار کشید و رویش رفت و یکی از عکس‌های بزرگ دخمه‌های هخامنشی را که به دیوار کوبیده بود پس زد و گفت نگاه کنید آقا. روی گچ دیوار با مداد قرمز و نه چندان درشت و عجله و ناشیانه علامت داس و چکش کشیده بود. بیان که چیزی بپرسم خود او دنبال کرد. از آثار دوره اوناست آقا. اول سال که اومدم اینجا مدیرشون هنوز بود آقا. کارشون همین چیزها بود. روزنامه بفروشن، تبلیغات کنن، داس و چکش بکشن آقا. رئیسشون رو که گرفتن چه جونی کندم آقا تا حالیشون کنم که دست بردارن آقا. 100 دفعه اولیای بچه ها اومدن شکایت آقا. 3 دفعه از فرماندار نظامی اومدن که باقیشون کجان. و از روی میز پرید پایین، دخمه با همون نقش‌های زیبا و بالاش 2-3 بار تاب خورد و از نو نشان رو پوشاند. گفتم مگه بازم هستن؟ آره آقا، پس چی؟ یکی همین آقازاده که هنوز نیومده آقا. هر روز نیم ساعت 3 ربع تأخیر داره آقا. یکی هم معلم کلاس 3. هر چی هم بهشون میگی فایده نداره آقا. خب چرا تا حالا پاکش نکردی؟ به آخه آقا، درد دلشو واسه کی بگه؟ آخه آقا در میون تو روی آدم میگن جاسوس، مأمور. تا حالا دو دفعه با همین که دیر کرده حرفم شده آقا. کتک و کتک کاری. و بعد یه سخنرانی که چطور مدرسه را خراب کردند و اعتماد اهل محل را چطور از بین بردن که نه انجمنی، نه کمکی بی به بضاعت ها و هر روز هم دردسر فرماندار نظامی و بچه ها را مثل قاطر چموش کردند و از این حرفا. سخنرانیش را که کرد دستمالم را در آوردم و دادم رفت علامت را پاک کرد و برایش گفتم که من و اون نکیر و منکر نیستیم و حالش کردم که با اقتضای سن هم نمی شود کاری کرد. و رکن دو هم برای اینجور کارها پولهای کلان می دهد و مامورهای ورزیده دارد که کارشان را خوب بلدن و احتیاجی به اون نیست و ما بهتر از کار خودمان رو بکنیم. و بعد هم راه افتادم که بروم سراغ اتاق خودم و در پلکان به این فکر افتادم که انگار همه جای دنیا اینجور نشانها رو با اونجور عکس ها می پوشانند. و در اتاقم رو که باز کردم داشتم دماغم رو با بوی خاک نم کشیدش اخت می کردم که آخرین معلم هم اومد. آمدم توی ایوان و با صدای بلند جوری که در تمام مدرسه بشنوند ناظم رو صدا کردم و گفتم با قلم قرمز برای آقا یه ساعت تأخیر بگذاره. صفحه 29-4. روز سوم باز اول وقت مدرسه بودم. هنوز از پشت دیوار نپیچیده بودم که صدای سوز و بریز بچه ها به پیشوازم اومد. تند کردم. 5 تا از بچه ها توی ایوان به خودشان میپیچیدن و ناظم ترکیب دست داشت و به نوبت کف دستشو میزد. خیلی مقرراتی و مرتب. به هر کدام دو تا چوب کف دو تا دستشان و از نو. صفهای کلاس ها تماشچی های این مسابقه بودن. بچه ها التماس میکردن. گریه میکردن. اما دستشون رو هم دراز میکردن. دو تاشون گنده بودن و دروغی سوزو بریز میکردن. یکیشون به چنان مهارتی دستش رو از زیر چوب در میبرد و جا خالی میکرد که حس کردن. و لابد همین ناظم را من عصبانی کرده بود. اما یکیشان انقدر کوچی بود که من شک کردم چوب کف دستش بخورد. نشانه گرفتن چنان دستی غیر ممکن بود و چوب حتما یا به نوک انگشت‌هایش می‌خورد که آخ می‌دانم چه پوستی می‌کند و یا به مچ دستش می‌خورد که نزدیک بود داد بزنم یا با لگد بزنم و ناظم را پرت کنم اون طرف. پشتش به من بود و منو نمی‌دید. اما در چشم بچه ها همچی که از در مدرسه وارد شدم چیزی درخشید که جا خوردم و زمزمه ای توی صفحه افتاد که یک مرتبه مرا به صرافت انداخت که در مقام مدیریت مدرسه به سختی می شود ناظم را کتک زد، اون هم جلوی همه بچه ها. این بود که خشمم را فرو خوردم و آرام از پله ها بارا رفتم. ناظم تازه متوجه من شده بود و سلامش توی دهانش بود که دخالت را کردم و خواهش کردم این بار همه شان را به من ببخشد. نمیدونم چه کار کرده بودن، دیر آمده بودن یا سرشون را نزده بودن یا توی گوششان چرک بود یا یخی سفید نداشتن یا مداد رفیقشون رو بلند کرده بودن یا باز دوشک صندلی‌های اتوبوس خط محله رو تیغ انداخته بودن یا توی کوچه چیزی پیدا کرده بودند و نیاورده بودن بدن دست ناظم یا هزار کار بد دیگر. یعنی بعد ناظم گزارش داد که چه کرده بودن و نیز گفت که معمولا چه کارهای بدی میکنن. ولی دست اون پسرک آنقدر کوچک بود و صورتش چنان شباهتی به گربه داشت و چنان عشق میرخ که راستی چیزی نمانده بود دوتا کشیده توی صورت ناظم بزنم و چوبش رو به سر و صورت خودش خورد کنم. بچه ها سکه کنان رفتن توی صفها و بعد زنگ را زدن و صفها رفتن به کلاس ها و دنبالش هم معلم ها که همه سر وقت حاضر بودن. و اتاق که خلوت شد تازه متوجه شدم که زیر یکی از گنجوها یک دسته ترک افتاده است. نگاهی به ناظم کردم که تازه حالش سر جا آمده بود و گفتم در آن حالی که داشت ممکن بود گردن یک کدامشون بشکند که یک مرتبه براق شد اگه یه روز جلشون رو نگیرید سوارتون میشن آقا. نمیدون چه خاطره چموشی شدن آقا. مثل بچه مدرسه ها آقا آقا میکرد. با هر جمله احساس کردم که اگه یک کلمه دیگه راجع به این مطلب بگویم ممکن است تو رویم بیستد. موضوع رو برگرداندم و احوال مادرش رو پرسیدم. خنده صورتش رو از هم باز کرد و صدا زد فراش برایش آب آورد و من نمیدانم چرا یک مرتبه هوس کردم مثل پیر مردها او را به باد پند و نصیحت بگیرم. برایش تعریف کردم که در تمام سالهای مکتب و مدرسه و دبستان و ستانها و گاه‌های دیگر فقط دو بار تنبیه شدم. یک بار فلکم کردن و جلوی روی بچه ها وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم و گناهم این بود که از گلدسته مسجد معیر بالا رفته بودم که مسلط بر مدرسه ایمان بود و تماشایی داشت. دفعه دوم سال پنجم دبیرستان که مدیر مدرسه مرا اشتباهی گرفت و دو تا کشیده هم زد و بعد که فهمید عوضی گرفته به دفتر احضارم کرد و چون سید اولادی پیغمبر بودم ازم عذر خواست و یک کتاب جایزه بهم داد که هنوز دارمش. یادم از نیم ساعتی برایش حرف زدم، پیرانه و او جوان بود و زود می شد رامش کرد. بعد ازش خواستم که ترکه ها رو بشکند و شکست و آن وقت من رفتم سراغ اتاق خودم. 5 مودی صفحه 32. در همون هفته اول به کارها وارد شدم. فردای زمستان و 9 تا بخاری زغال سنگی و روزی 4 بار آب آوردن و آب و جاروی اتاقها با یک فراش جور در نمی آورد. یک فراش دیگر از اداره فرهنگ خواستم که هر روز منتظر ورودش بودیم. بعد از اون راه ها را نمی رفتم. روزهای اول با دست و دل لرزان، ولی 3-4 روزه جرأت پیدا کردم. احساس می کردم که مدرسه زیاد هم محض خاطر من نمی گردد. من هم نبودم فرقی نمی کرد. این بود که می دانستم بعد از اونها اغلب کلاس ها ورزش دارن. کلاس اول هم یک سره بود و به خاطر بچه های جغله دلهوره ای نداشتم. تور والیبال هم که توی مدرسه بود و بی خطر. و در بیابان اطراف مدرسه هم ماشینی آمد و رفت نداشت. و گرچه پست و بلند بود و پر از چاله سیلابی، اما به هر صورت از حیات مدرسه که بزرگتر بود. معلم ها هم هر بعد از ظهری دوتاشون به نوبت می رفتن. یه جوری با هم کنار آمده بودن. و ترسی هم از این نبود که بچه ها از علم و فرهنگ ثقل سرد بکنن. اگر خطری از این نظر وجود داشت، همان صبح ها بود که خب من هم مدرسه بودم. یک روز هم بازرس آمد و نیم ساعتی پیزور لای پالان هم گذاشتیم و چای و احترامات متقابل و در دفتر بازرسی تصدیق کرد که مدرسه با وجود عدم وسایل بسیار خوب اداره می شود. دکتر بهداری را هم شناختم که هنوز نمی توانست لهجه قزوینیش را میان اصطلاحات فرهنگی علم طب مخفی کند و ماهی یک بار قرار بود بیاید و دنبال تراخم چشم بچه های مردم را کور کند. چنان پیله های بالای چشمشان را بر می گردان و با چنان سرعتی که اگر با من می خواست آنطور بکند درقی می زدم توی گوشش. مرکورکروم و پنبه و نوار بهداشتی را هم نوشت که از فرهنگ بگیریم که نداشتن و ناچار متوسل به یکی از بچه ها شدیم که پدرش طبیب بهداری ارتش بود و مجانی برای مدرسه آورد. دست کم روزی 3 بار دست و بال بچه ها زخمی می شد. می دویدن زمین می خوردن. از پلکان بالا و پایین می رفتند، زمین می خوردن. بازی می کردن، زمین می خوردن. مثل اینکه تاتوله خورده بودن. و بیشتر از همه دعوا که می کردن، زمین می خوردند. ساده ترین شکل بازی هایشان در ربع ساعتهای تفریح دعوا بود. یک مرتبه می دیدی یا می شنیدی که فلان گوشه حیات 2 نفر به هم پریدند. بعد یکیشان می خورد زمین و دعوا تموم می شد. البته اگر فریاد ناظم یا عبور یکی از معلم‌ها به دعوا خاتمه نداده بود. فکر می‌کردم شاید علت این همه زمین خوردن این باشد که بیشترشان کفش حسابی ندارن. اونها هم که داشتن بچه ننه بودند و بلد نبودن بدون و حتی راه برون. این بود که روزی 2-3 بار دست و پای خراش برمی داشت یا سر و صورتی زخمی شد و کف اتاق از لکه‌های ثابت مرکورکروم گله به گله قرمز بود. خودشان می آمدند و دوا را که دم دستشان بود بر می داشتند و روی زخمی و جراحتشان می مالیدند و می رفتند. معمولا بزرگترها به کوچکترها کمک می کردند. گاهی هم فراش یا ناظم. خود من هم یک بار همون پسری رو که دست خیلی کوچیکی داشت و صورت شبیه گربه زخم بندی کردم. قوزک پایش را. پرونده برق و تلفن مدرسه را هم از بایگانی بسیار محقر مدرسه بیرون کشیده بودم و خوانده بودم. اگه یه خورده می دویدی تا 2-3 سال دیگر هم برق مدرسه درست می شد و هم تلفنش. 2 بار سری به اداره ساختمان زدم و موضوع رو تازه کردم و به رفقایی که دور و دور در اداره برق و تلفن داشتم 1-2 بار رو انداختم که اول خیال می کردن کار خودم رو می خواهم به اسم مدرسه را بندازم و ناچار رها کردم. اینقدر بود که ادای وظیفه می کردم. مدرسه آب نداشت، نه آب خوراکی نه آب جاری. با هرزاب بهاره آب انبار زیر حوض را می انباشتند که تلمبه‌ای سرش بود و حوض را با همان پر می کردند و خود بچه ها. و در ربع ساعت‌های تفریح گذشته از جنجال و هیاهوی بچه‌ها صدای خشک و ناله مانند تلمبه هم دایم به هوا بود. خودش یه نوع بازیچه برای بچه‌ها بود که از سر و صدا خیلی خوششون میومد. فریاد قوقا صورت دیگر بازی‌هایشان بود. داد می‌زدن، جیغ می‌کشیدن و محتوای جیغ و دادشان بیشتر فوش و عتاب بود تا خنده و شادی. اما برای آب خوردن دو تا منبع 100 لیتری داشتیم از آهن سفید که مثل امامزاده‌ای یا سقاخانه دوقلو روی چهارپایه کنار حیاط بود و روزی دو بار پر و خالی می‌شد. زنگ که می‌خورد هجوم می‌بردن به طرف آب. عجب آتشی داشتن. 100 برابر اونچه برای علم و فرهنگ داشتن. و این آب رو از همون باقی می آوردیم که ردیف کاچهایش روی آسمون لکی دراز سیاهی انداخته بود. البته فراش می آورد. آب سالمی بود. از مظهر قنات خودم وارسی کرده بودم. و فراش را هر وقت می خواستی نبود و زنش می دوید که فلانی رفته آب بیاورد. با یک سطل بزرگ و یک آب پاش که سوراخ بود و تا به مدرسه می رسید نصف شده بود. هم آب پاش را و هم تلمبه را دادم عجیب خودم مرمت کردن. نمیشد به انتظار وصول تنخواهگردان مدرسه بچه ها را تشنگی داد و یا ناله دائمی تلمبه را تحمل کرد. یک روز هم مالک مدرسه اومد، پیرمردی موقر و سنگین که خیال میکرد برای سرکشی به خونه مستاجر نشینش اومده. از در وارد نشده فریادش بلند شد و فوش را کشید به فراش و به فرهنگ که چرا بچه ها دیوار مدرسه را با زغال سیاه کردن و از همین توپ و تشر شناختمش. مدتی به هم تعارف کردیم و در جستجوی دوست‌های مشترک در خاطره‌هامان انبان اسم‌ها رو زیر رو کردیم. کار آسانی نبود. او دو برابر من عمر داشت، ولی عاقبت چیز دندانگیری به دست آمد. وان وقت راحت شدیم و دانستیم که از چه باید حرف زد. بعد هم سفارش‌های او برای شیروانی اتاق مستراح که چکه می‌کرد و چاه آن که لابود پر شده بود و آب انبار که لجن گرفته بود، لوله کشی آب که مبادا فردای زمستان یخ بزند و بترکد و کلاهی که فرهنگ سر او گذاشته و اگر در فرنگستان بود حالا او را با این دست و دلبازی عضو آکادمی کرده بودند و از این جور اباطیل و اداها. چایی هم به او دادیم و با معلم ها آشنا شد و قولها دادم تا رفت. کنه‌ای بود، درست یک پیرمرد، تجسم خاطرات گذشته و انبان قصه ها و اتفاقات بیمعنی و نمونه وقاری که فقط گذشت عمر با آدم می دهد. یک ساعت و نیم درست نشست. ماهی یک بار هم این برنامه را داشتند که بایست بیهش را به تنم می مالیدم. اما معلم ها هر کدام یک ابلاغ 24 ساعته در دست داشتند، ولی در برنامه و هر کدامشون 20 ساعت بیشتر درس نرسیده بود. پیش از اینکه من بیایم ناظم خودش به این کار رسیده بود. کم کم که آشنا شدیم قرار را بر این گذاشتیم که یک معلم دیگر از فرهنگ بخواهیم و به هر کدامشان 18 ساعت درس بدهیم، به شرط اینکه هیچ بعد از ظهری مدرسه تعطیل نباشد. حتی آنکه دانشگاه می رفت می توانست با هفته 18 ساعت درس بسازد و دشوارترین کار هم همین بود که با کت خدا منشی حل شد و من یک معلم دیگر هم از فرهنگ خواستم. صفحه 37-6. اواخر هفته دوم فراش جدید آمد. مرد 50 ساله‌ای باریک و زیبروز رنگ که شب کلا می‌ذاشت و لباس آبی می‌پوشید، از پارچه‌ای که پاسبان‌ها لباس می‌کنند، و تسبیح می‌گردوند و از هر کاری سررشته داشت. آب خوردن رو نوبتی می‌آوردند. هر کدام از فراش‌ها یک روز. مدرسه تر و تمیز شد و رونقی گرفت. کف ایوان‌ها شسته می‌شد. بخاری‌ها را هم سوار کردند. همون بخاری‌های هیزومی قدیمی را. 30 تومان برای نصب اون‌ها دادند که ناظم از فرهنگ گرفت و من یک هفته پیش 5 ورقه رسیدش را امضا کرده بودم. دو نفری هم به راحتی می‌توانستند کار بخاری‌ها را برسند، اما فراش جدید سرش توی حساب بود. من شنیدم که گفته بود پس بودجهش چطور میشه؟ این بود که ناظم دستور داده بود یک کارگر هم گرفته بودند که 2 روز تموم توی مدرسه میلولید و درست مثل حاجی فیروزهای شب عید بود. پیش از اون که بخاری ها رو واکس بزند خودش رو و سر و صورتش رو واکس میزد. لولوی مجسمی شده بود وسط بچه ها. شاید همین باعث میشد که ترتشون بریزه. سپایهای بخاری ها را عوض کردن و دیواره توی اونها را با گل و آجر پوشوندن و سوارشون کردن. و حالا باید دنبال زغال سنگ و چوب سفید می دویدیم. فراش قدیمی را 4 روز پشت سر هم سر ظهر می فرستادیم اداره فرهنگ و منتظر زغال سنگ بودیم. هنوز 1 هفته از اومدن فراش جدید نگذشته بود که صدای معلم ها بلند شد. نه به هیچ کدومشون سلام می کرد و نه دنبال خورده فرمایش هاشون می رفت. محل سگ به هیچ کس نمی ساشت. مثل همه سر ساعت 8 صبح می اومد. وگرچه سوادی نداشت دفتر حضور غیاب را امضا می کرد. خط کج و کولی جلوی اسمش می کشید که با رمل و اصطلاب می شد فهمید حسین است. زنگ ظهر را که می زدم مثل همه می رفت و همینطور هم عصرا. درست است که به من سلام می کرد. اما معلم ها هم لابود هر کدوم در حدود من صاحب فضایل و عنوان و معلومات بودند. و به هر صورت آنقدر لولو هنگشان آب می گرفت که از یک فراش مدرسه توقع سلام داشته باشند. اما انگار نه انگار. او هم خودش را یک پا مثل همه می دانست و عجیب اصراری برای امضا کردن دفتر داشت. بدتر از همه این که سرخر معلم ها هم بود. من که از همون اول خرجم را سوا کرده بودم و اونها را آزاد گذاشته بودم که در مواقع بیکاری در دفتر رو روی خودشون ببندند و هرچی میخواهند بگویند و هر کاری میخواهند بکنند. اما او در فاصله ساعت درس همچه که معلم ها میامدند میامد توی دفتر. برایشان چای میریخت و آبی به دستشان میداد و بعد هم همون گوشه اتاق میستاد و معلم ها کلافه میشدند. نمیتوانستن شکلک های معلمهشان را در حضور او کنار بگذارند و 10 دقیقه خودشان باشند. من جرأت میکردن به او چیزی بگوین و دست به سرش کنن. بد زبان بود و از عهده همه اشان برمی اومد. یکی 2 بار دنبال نخود سیاه فرستاده بودندش. اما زرنگ بود و فوری کارو انجام میداد و برمی گشت. حسابی موی دماغ شده بود. به هر صورت اینقدر بود که چند روزی در ربع ساعتهای تفریح دیگر قهقهه خنده معلم ها از در بسته دفتر بیرون نمی اومد. حتما طوفانی در عقب بود. 10 سال تجربه این حداقل رو به من آموخته بود که اگر معلم ها در ربع ساعت‌های تفریح نتوانند بخندند سر کلاس بچه‌های مردم رو کتک خواهند زد. و اگر خستگی بار علم رو به ضرب متلک از تن و مغز دیگر بیرون نکنند سر کلاس خوابشان خواهد گرفت. این بود که دخالت کردم. 1 روز فراش جدید رو احضار کردم. اول حال و احوال و بعد چند سال سابقه دارد و چند تا بچه او چقدر میگیرد که قضیه حل شد. بله، 300 خوردهی حقوق میگرفت. با 25 سال سابقهی که داشت 300 تومان پولی نبود. اما در مدرسهی که با سابقه ترین معلمهایش 192 تومان میگرفت، خب کار از همینجا خراب بود. پیدا بود که معلمها حق دارن او را غریبه بدونن. نه دیپلومی، نه کاغذ پارهی، نه رتبهی و هرچه باشد، یک فراش که بیشتر نبود و تازه قلدور هم بود و حق هم داشت. اول به اشاره و کنایه و بعد به صراحت بهش فهمودم که گرچه معلم جماعت اجر دنیایی ندارد اما از او که آدم متدین و فهمیده است و لابد از من علمنی حرفن چیزی شنیده بعید است و از این حرفا که یک مرتبه دوید توی حرفم که ای آقا چه می فرمایید؟ شما نه خودتون این کاره اید و این نه اینا رو میشناسید. امروز میخوان سیگار براشون بخرم، فردا میفرستنم سراغ عرق. من اینا رو میشناسم. شما یه امروز گذارتون به این طرف ها افتاده، اما من یک اون با این جوجه فکولیا کار دارم. راست میگو، زودتر از همه اون دندونای منو شمرده بود، فهمیده بود که در مدرسه هیچ کارم، اما میترسیدم از این هم بیشتر بروم. میخواستم کوتاه بیایم ولی مدیر مدرسه بودن و در مقابل یک فراش پرو ساکت موندن که خرخر کامیون زغال به دادم رسید. ترمز که کرد و صدا خوابید گفتم این حرفا قباحت داره. معلم جماعت کجا پولش با عرق میرسه؟ حالا بود زغال آوردن. و همینطور که داشت بیرون میرفت افسودم 2 روز دیگه که محتاجت شدن و ازت قرض خواستن با هم رفیق میشین. و اومدم توی ایوان. در بزرگ آهنی مدرسه را باز کرده بودند و کامیون اومده بود تو و داشتن بارش رو جلوی انبار تر حیات خالی می کردن. و راننده کاغذی به دست نازم داد که نگاه به اون انداخت و مرا نشان داد که در ایوان بالا ایستاده بودم و فرستادش بالا. کاغذش را با سلام به دستم داد. بیجک زغال بود. رسید رسمی اداره فرهنگ بود. در سه نسخه و روی اون ورقه ماشین شده باسکول که می گفت کامیون و محتویاتش جمعاً 12 خروار است. اما رسیدهای رسمی اداره فرهنگ ساکت بودن. جای مقدار زغالی که تحویل مدرسه داده شده بود در هر سه نسخه خالی بود. پیدا بود که تحویل گیرنده باید پرشان کند. همین کار رو کردم. اوراق رو بردم توی اتاق و با خودنویسم عدد رو روی هر سه ورقه نوشتم و امضا کردم و به دست راننده دادم که راه افتاد و از همون بالا به ناظم گفتم اگر مهر هم باید زد خودت بزن بابا. و رفتم سراغ کارم و داشتم درباره فراش جدید فکر میکردم و تون ذهنی و کارکشتگیش و اینکه چقدر خوب بود اگر دو تا از معلم ها تجربه و سابقه او رو داشتن و اگر همه در کارمان پختگی اونو داشتیم بچه های مردم یک ساله فیلسوف می شدن که در باز شد و ناظم آمد تو و بیجه که زغال دستش بود. مگه نفهمیدین آقا؟ مخصوصا جاشو خالی گذاشته بودن آقا؟ نفهمیده بودم، اما اگر هم فهمیده بودم فرقی نمی کرد و به هر صورت از چنین کودنی نابهنگامی از جا در رفتم و به شدت گفتم خب هیچی آقا، رسمشون همین آقا، اگه باهاشون کنار نیاین کارمون رو لنگ میزنن آقا. که از جا در رفتم. به چنین صراحتی مرا که مدیر مدرسه بودم در معامله شرکت میداد و فریاد زدم عجب، حالا سرکار برای من تکلیفم معین میکنی؟ خاک بر سر این فرهنگ با مدیرش که من باشم. برو ورقه را بده دستشون، گورشون رو گم کنم پدر سوخته ها. چنان فریاد زده بودم که هیچ کس در مدرسه انتظار نداشت. مدیر سربزیر و پابراهی بودم که از همه خواهش میکردم و پشت سر هر بقال و میرابی تا دم در میرفتم، چون میدنستم اولیای اطفال بیش از بچه هاشون محتاج آموختن اینجور آدابند. و حالا ناظم مدرسه داشت به من یاد میداد که به جای 9 خروار زغال مثلا 18 خروار تحویل بگیرم و بعد با اداره فرهنگ کنار بیان. هی هی هی. تا زور هیچ کاری نتوانستم بکنم جز اینکه چند بار استعفانامه‌ام را بنویسم و پاره کنم. قدم اول را اینجور جلوی پای آدم میگذارن. صفحه 43-7. برندگی که شروع شد دستور دادم بخاری ها را از 7 صبح بسوزونم. طبق مقررات باید از 15 آذر می سوزندیم و از 8 صبح، اما 10 روز هم زودتر شروع کردیم. زغال و هیزم را هم هر طوری بود می گرفتیم و بخاری ها را عصر هر روز می چیدند. اوراق باطلی مشق بچه ها هم که فراوان بود، فقط یک کبریت لازم داشت. بچه ها همیشه زود می آمدند، حتی روزهای بارانی، مثل اینکه اول آفتاب از خانه بیرونشان کرده باشند یا نهار نخورده. نمیدانم در مدرسه چه بود که بچه‌ها را به این شوق و ذوق جلب می‌کرد. هرچه بود مسلماً فرهنگ نبود. مسلماً به خاطر معلم‌ها و درس‌هاشان و ناظم و مدیر و با جواب سلام‌های سربالایشان نبود. خیلی سعی کردم که یک روز زودتر از بچه‌ها مدرسه باشم، اما عاقبت نشد که مدرسه را خالی از نفس به علم آلوده بچه ها استنشاق کنم. گاهی ظهرها کارم طول می کشید و 1 ساعت بعد از ظهرها می افتادم که بروم. مدرسه چنان شلوغ بود که انگار الان موقعی زنگ است. همیشه زود می آمدند. از راه که می رسیدند دور بخاری ها جمع می شدند و گیوه هاشان را خشک می کردند. عده‌ای هم نهار می ماندند. و خیلی زود فهمیدم که ظهر در مدرسه ماندن هم مسئله کفش بود. هر که داشت نمی ماند. این قاعده در مورد معلم ها هم صدق می کرد. اقلن 1 پول واکس جلو بودند. باران کوهپایه کار 1-2 ساعت نبود و کوچه هایی که از خیابان قیرریز به مدرسه می آمد خاکی بود و رفت آمد بچه ها آن را به صورت تکه راهی در می آورد که آغر را به کنار رهن می رسارد که دائما گل است و آب افتاده و منجلاب و بدتر حیات مدرسه بود. بازی و دویدن موقوف شده بود و مدرسه سوت و کور بود. کسی قدغن نکرده بود. اینجا هم مسئله کفش بود. بیش از این مزخرفات زیادی خوانده بودم درباره اینکه قوام تعلیم و تربیت به چه چیز هاست، به معلم یا به تخت پاکون یا به مستراح مرتب یا به هزار چیز دیگر. اما اینجا به صورت بسیار ساده و بدوی قوام فرهنگ به کفش بود. گیوه توی آب سنگین می شد و اگه تون می رفتی به گل می چسبید و از آب در می آمد.